بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالعدو والآشكار ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. در جمع‌بندی سوره مبارکه اعراف به این نتیجه رسیدیم که تا اساره و عناصر محوری این سوره مشخص نشود، اون بسم الله الرحمن الرحیمی که در اول این سوره ذکر شد معین نخواهد شد، زیرا بسم الله هر سوره ناظر به مضمون خاص همون سوره است. اگر سوره جمع‌بندی شد، عناصر محوری اون سوره مشخص شد، الوهیت خدا در همون عناصر ظهور میکند، رحمانیت خدا هم در همون عناصر تجلی دارد و رحیمیت خدا هم در همون عناصر آیات مخصوص خود را ارائه میکند. چون این سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شد و معمولا سوره مکی راجع به اصول کلی دین و حدود کلی اخلاق و فقه و حقوق هست و در امور جزئی فقهی نظیر احکام صوم، احکام زکات، احکام حج، احکام خمس مانند آن نظری ندارن، این سوره مبارکه اعراف هم همینطور است. در جریان حج و عمره و زکات و خمس و صوم و امثال ذالک بیانی ندارن. بحث‌های فقهی و مانند آن در این سوره مطرح نشد. قسمت مهم درباره اصول دین است و سنن الهی است در نظام تکوین و در نظام تشریع. بخش وسیعی از سوره مربوط به توحید ذات اقدس اله است، هم با براهین عقلی و هم با شهود درونی و فطری مسئله توحید را تبیین میکند، که یکی از غرر آیات این سوره همون رو از اخذ ربک به بنی آدم هست که آیه میثاق است. بعد جریان توحید، جریان معاد را به صورت مبسوط ذکر میکند که برخی از مفسرین اصول دوازدهگانه ای را از این سوره استنباط کردم صاحب المنار، از اصل معاد و کیفیت سؤال و کیفیت بهشت و کیفیت جهنم و کیفیت اعراف تا اون بخش پایانیش اصول دوازدهگانه را ذکر کردن. در جریان وحی نبوت هم آیات فراوانی در این زمینه ترسیم شده است که هیچ راهی برای هدایت بشر جز حکم خدا نیست. بعد فمود فی بعی حدیثن بعده یؤمنون، جامعه انسانی غیر از وحی راه دیگری ندارد، اگر به وحی ایمان نیاورد میخواد به چی میان بیارد؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دستور داد که این وحی را بر مردم تلاوت بکن، به مردم هم دستور داد در برابر وحی ساکت باشید، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. معنیش اینه که در مجالس ترحیم وقتی قرآن میخونن شما گوش بدید، این یکی از مصادیق ضعیفشه. مصادیق رسمیش اینه که در جامعه وقتی قرآن گفته میشود دیگری در برابر قرآن اعتراضی نکنند. اگر قانونی از قرآن و اسرت استنباط شده است دیگران ساکت باشند، اعتراضی نکنند. و چون این انصات معنی سکوت نیست، جزا بعد از استماع ذکر شده است. انصات اون سکوت آمیخته با تدبر است، آمیخته با گوش دادن است. و اگر انصات معنی سکوت بود، خب اول می‌فرمود که ساکت باشید بعد استماع کنید، چون انصات اون استماع کامل است، نه انصات یعنی سکوت که بحثش قبلا گذشت، لذا بعد از استماع ذکر شده است. خب بعد از جریان نبوت عام و نبوت خاص که خصوصیاتی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذکر کرد و خصوصیاتی از نبوت عام و رسالت عام را تشریح کرد، قصص بعضی از انبیا را بازگو کرد، اونگاه در چنین نظامی که چارچوبش توحید است و نبوت است و معاد، سنن الهی را تشریح میکند، بعد حکومت را و مسائل سیاسی را و قیام انبیا را و وراثت زمین را بازگو میکند. یعنی بعد از اینکه مشخص کرد فضا فضای توحید است، در نظام عالم و آدم غیر از حکم خدا چیزی جاری نیست و هر انسانی در برابر کارش مسئول است و مرگ یه هجرتی بیش نیست، هرگز زوال نابودی در بین نخواهد بود و تنها راه سعادت هم استماع وحی الهی است، اونگاه حکومت‌ها را، سیاست‌ها را، تمدن‌ها را، وراثت زمین را مانندان را بازگو می‌کند که در چنین فضایی. حالا اگر کسی اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا را برای مجلس ختم و امثال ختم یا مجلس قرائت قرآن و تجوید قرآن و حفظ قرآن و امثال ذلک معنا کرده است، قهرن مبتلا می شود به این که بگوید مسائل سیاسی، مسائل جامعه شناسی، مسائل کشورداری را باید از دیگران یاد بگیریم، چون قرآن در این زمینه چیزی ندارد. در حالی که شما همین سوره مبارکه اعراف را که مراد فرمایید، بخش مهمی از این سوره درباره همین است که زمین مال کیست، حکومت زمین مال کیست، انبیا وظیفهشون چیه، امت ها وظیفهشون چیه. حالا گوشی از این بخش از همین سوره مبارکه اعراف استخراج میشه تا معلوم بشود که پیام این سوره درباره مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل این که زمین مالکی است، وظیفه انبیا برای حکومت در زمین، وظیفه امم در پیروی از انبیا در حکومت زمین چیست. به انسان ها فرمود به این که اونچه به صورت قانون است و احکام است فقط باید از ذات اقدس اله به شما برسد. آیه سوم همین سوره مبارکه اعراف این است که اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اما در جریان موضوعات فرمود این را با فکر خودتون، با مشورت خودتون و جریان را حل کنید. این فرمود و امرهم شورا بینهم همین است دیگر. اگر امر امر الله بود بر اساس این حکم الا لله فقط وحی باید مشخص کند، یعنی احکام را خدا باید مشخص کند. اما اگر احکام نبود، موضوعات بود، خب اون فرمود در هر عصر و مصری برابر مشورت مردم هر سرزمین انجام می شود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. حکم خدا را نمی شود با رأی مردم حل کرد، حکم خدا را بر اساس این حکم الا لله باید پیرو بکن. حالا این حکم میخواد پیاده بشود، چجور پیاده بشود، با چه سبکی پیاده بشود، در چه مدتی زمان ما برش قرار بذاریم، در چه مکانی پیاده بشود، میفهمد اینا موضوعات است و زیر مجموعه این حکم قرار میگیرد. اینا دیگه امر شماست نه امر الله. ذات اقدس اله به شما اختیار داده است که امر خودتون رو با مشورت حل کنید، ولی مشخص بشود که به امر خدا سرایت نکنید. احکام و قوانین، احکام و قوانین الهی است، این حکم الله لله. هر جا امر الله است ببینید وحی چه میگوید. حالا که حدود وحی و احکام مشخص شد میخواد پیاده کنید، نحوه پیاده کردنش که موضوعات به عنوان مصادیق واجب تخییری در اختیار شماست، میشینید فکر میکنید. بله، ولی بله، الله تعیین کرده است برای اینکه احکام رو ما به ابلاغ کند. بله، اجاب داره حکم خدا را. اما حالا نه، اولی خدا برای اجرا آماده است، اما حالا این حکم خدا را ذات اقدس اله مثل اینکه در رساله های عملیه گفتن شما بر شما واجب است که این کار انجام بدید، فلون کار حرام است فلون کار حلال، حالا اون کاری که حلال است چگونه انجام بدید، کی انجام بدید، چجوری انجام بدید، این مسرو را چیر بسازید، این دیگه امر شماست، با مشورت خودتون حل کنید، از شرق به غرب برید، از شمال به جنوب برید، اصلا مسرو میخواهید یا نمیخواهید، این دیگه امر شماست. شما باید ملک مردم رعایت کنید، حق مردم رعایت کنید، غصب نباشد، رفاه مردم تأمین کنید، فضای سالم داشته باشید، محیط آلوده نکنید، این هم رو واجب کرده طبق روایات و طبق آیات، تک تک اینها رو بیان کرده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود میخوای تو ده زندگی کنی مختاری، میخوای تو شهر زندگی کنی مختاری، ولی هوا رو نباید آلوده بکنی، آب رو نباید آلوده بکنی، آب نوبهی رو نباید بگیری، این کار کردی ملعونی. این رو تک تک اینها رو ما ائمه فرمودن، فرمودن میگه یه جایی میخواد زندگی کنی، آره چه شهر چه ده، بالاخره باید بفهمی یه زمین آماده برای کشت باشد، یه هوای خوب با داشته باشی، یه آب خوب، حالا یا شهری یا دیهاتی. لا تتی و سکنه الا به سلاس بل هوت تیه بل ما القذیر بل ارز الخواره، این سر رو بر ما واجب کرده. فرمود یه جایی میخواد زندگی کنی، ما باید هوا رو آلوده کنی، حالا یا شهر یا روستا. حالا فرمود در این فضا که این امور واجبه است چیر با زندگی کنید و نحوه امور شما چیری باید بگردد، این رو فکر بکنید، با مشورت خودتون حل کنید. و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. خب ائمه کتابه وحی دیگه، ائمه وحی رو میگیرن، امر عادی از اون جهت که این انا الا بشر مثلکم بله، اما در احکام خب اینا ازشون معید به وحی الهیان، از اون وحی هم کمک میگیرن. نه، خود عقل پیغمبر خداست در درون، اگر آلوده نشود به شهوت و غضب در بخش عمل، مبتلا نشود به وهم و خیال در بخش نظر، چنین عقلی رسول خداست از درون، شریعت الهی است. این عقلی که در کتاب های اصول فقه به عنوان مبانی دین تثبیت می شود همین است دیگه. عقل از حجت های شرعی است، قسمت مهم بحث ها اصول را عقل فتوا می دهد، نه اول تا آخر اصولی که دو تا آیه است اونم برای رد کردن، وگرنه اصول علمی نیست که به آیه دو تکی باشد. که همه محققین آمده گفتن آیه 90 دلالت بر جهت خبر واحد ندارد، آیه نفر هم دلالت بر جهت خبر واحد ندارد. این صدر و ساقه علم اصوله، علم اصول میدوندارش عقل است، اندیشه بشر است، و این اندیشه مادامی که وهم و خیال او را آلوده نکند حجت خدا است. وقتی ابن سکیت از امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که ما حجت الله علی الخلق الیوم، قال العقل، بعد گفت هازا و الله هو الجواب. خب اگر عقل عقل برهانی بود و آلوده به وهم و خیال نشد، او میدوندار اصول و علوم اسلامی است. مهمترین بحث‌های اجتماع امروزه که بحث اصولی است عقل میدوندار است. اون بحث‌های امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، عقل میدوندار است. مسئله ترتب را عقل میدوندار است، ترکب و بساطت مشتق را عقل میدوندار است. این عقل رسول خداست، رسول الله است. ان الله سبحانه و تعالی علی عباده حجتین، یه حجت ظاهر است که انبیاست، یه حجت باطن است یه العقل. خب این عقل که حجت خداست با این امور، هم برای استنباط احکام خدا در صورتی که مطابق با وحی باشد سند است، هم راهنمای خوبی است در موضوعات. غرض آن است که اون جایی را که دین ما را به مشورت فرا می‌خواند فی امر الناس است لا فی امر الله. امر الله را باید از وحی گرفت. اونا که موضوعات مستنبطه است، در حقیقت بازگشت و موضوعات به خود شریعت است که صوم چیست، صلات چیست، این موضوعات مستنبطه اینها من الشر است. اما مترو چیه؟ مترو میخوایم یا نه؟ با کی اقتصاد داشته باشیم؟ این صدایی که در کشور لازم است، صدش باید بتونی باشه یا خاکی؟ فبود آخه من به شما عقل دادم که این دیگه هر روز از ما سوال نکنید، این دیگه امر شماست نه امر ما. ما گفتیم آب هدر ندید، بر شما تأمین اقتصاد سالم واجب است. ببین سد خاکی لازم است یا سد آبی بتونی؟ این دیگه امر اگر شارع مقدس راهی رو برش مشخص کرد مراجعه میکنیم، نه مشخص نکرد خودش ما را با براءت و اصل حل ارجاع داده است، فهمو در اینجا براءت جاری کنید. اگر شک کردیم و فحص کردیم و دلیل نیافتیم به شبه حکمی برگشت، راهش همون براءت است. خب در چنین فضایی حالا ببینیم مسئله حکومت ها را چی رو ترسیم میکند، مسئله مبارزات با طغیان را چی ترسیم میکند. بعدم وقتی به حکومت رسیدیم وظیفه ما چیست؟ میفهمد مواظب باشید ما اونا رو که خاک کردیم از بین بردیم، نه برای اینکه اونها مصری بودن شما عربی، برای اینکه ظالم بودن. ظلم دیگه عبری و عربی ندارد که. فهم ما شما رو روکار آوردیم، فین دوره کیف تعملون لنن زوره کیف تعملون. گاهی به صورت فعل متکلم مع الغیر میاره، گاهی به صورت فعل مغایب میاره. فهمون به این که ما طاغیان را با دست شما از بین بردیم، شما را کمک کردیم که طاغیان را فرائنه را از بین ببرید، حکومت بگیرید. ای خدا نکرده بیراه رفتید، یه درم بر شما مسلط میکنیم، شما را خاک میکنن، اونا میان رو کار. بعد اونا را هم لنن زوره کیفه یعملون. این سنت ماست. ما با کسی رابطه ای نداریم. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فهمود خدا با هیچ کسی شناسنامه نداره همینه. لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین احد حواده همینه. خب ما هم همینطوری. خب اگر ذات اقدس الله لم یرد و لم یولد است و اگر با هیچ کسی رابطه قوم خشین ندارد، بر اساس این سنت ها عالم رو میگردونه. شما هر جا میرید مسائل سیاسی هست، اول جهان بینی است. همه علوم انسانی مسبوق به جهان بینی است. سر این که دانشگاه ها به سمت اسلامی شدن باید حرکت بکند این است که این علوم ما علومی است که معلوم نیست مبدا و منتاش کیه. یه وقتی به عرض رسید این هم که میان گزارشگر اسرار خلقتن و اسرار آفرینش رو بازگو میکنن، عجایب خلقت شرح میدن، اصلا معلوم نیست که این دستگاه دستگاه نظام اسلامی است یا نه. یک کشور غیر مسلمان هم همین حرفا رو نشون میده. یعنی اگه دریا رو نشون میده، حیوانات دریایی رو نشون میده، صحرا رو نشون میده، حیوانات صحرایی رو نشون میده، همش همینه. اما کی کرد؟ برای چی کرد؟ اون گزارشگر و مفسر تلویزیونی باید بگه کی کرد و برای چی کرد. خب همین برنامه‌های اسرار خلقت را تنها ایران، از کشور دیگه غالبش از اینو میاره دیگه. خب حالا این حیوانات کی آفرید؟ برای چی آفرید؟ این صدف‌ها را کی آفرید؟ برای چی آفرید؟ این گوهرهای دل دریا را کی آفرید؟ برای چی آفرید؟ قرآن همه اینها را نقل می‌کند. مارجریان حیوانات را، موجودات بری را، بحری را نقل میکنند، اما میگه کی کرد و برای چی کرد؟ کتبه های مفصلی وجود مارک استمی در باره آفرینش تابوس و امثال تابوس دارد. خب فبود این پرهای رنگارنگ این تابوس، شما هر پری با هر رنگی که بکنی بالاخره همون رنگ جاش در میاد. بعد بازگو میکند که این را کی کرد و برای چی کرد؟ این ها بر اول و بر آخر دو تا بالیست که در همه علوم اسلامی هست. این هر مطلبی را که قرآن به روایات به عنوان مطلب علمی نقل میکنن، میگن کی کرد و برای چی کرد. علوم رایج فعلی این ها بر اول و بر آخر، این بالهای عمودی اول و آخر را از این علوم میگیرن، لاشه علوم را تحویل دانشجو میدن. میگن یه تک خواب چند سال قبل، چند قرن قبل در فرونس رشته های کوه فلون سنت بوده است، همکنون این چنین است، در ده قرن بعد چنین میشود. این چیز درباره معدن شناسی، گیاه شناسی شونم همینه. اما حالا کی کرد، برای چی کرد، درش نیست اصلا. تو معرفت شناسی هم همینه. فرق معرفت شناسی که قرآن ارائه میکند با معرفت شناسی که غرب و غیر غرب دارن همینه. اونا اصلا بحث نمیکنن منشأ اشتباه چیه، میگن گاهی بشر اشتباه میکنن. اما را کی چرا اشتباه میکند، منشأ اشتباه چیه، شیطان یعنی چه، چگونه شیطان در معرفت یک اهل معرفت راه پیدا میکند، تمام مغالطه های 13 گانه و امثال اون با دخالت شیطان است. هیچ جا ممکن نیست اندیشمندی به غلط بیفتد، به اصطلاح مغالطه دامنگیرش بشود، مگر به دخالت شیطان. این شیطان کیه؟ ان شیاطین لیهون الى اولیاهم لجادلکم، اصلا تو معرفت شناسی های غرب اینا نیست. هیچ ممکن نیست کسی به جایی برسد و از راه صحیح به واقع برسد مگر به تعلیم الهی. اصلا معلم در معرفت شناسی غرب راه ندارد، بلی این افسانه است. شما کدوم کتاب معرفت شناسی شنیدید که سبب درک صحیح و سبب درک غلط را تشریح کند؟ میگه گاهی بشر درست میفهمه، گاهی درست نمیفهمه. از کجا ما اطمینان پیدا کنیم؟ نسبیت پیش بلد و ماننده. اما حالا کی درست میفهمه؟ چرا درست میفهمه؟ منشأ فاعلی درست فهمیدن چیه؟ منشأ فاعلی غلط فهمیدن چیه؟ غلط یعنی مغالطه کردن. گاهی انسان موضوع را عوض میکنه، یا محمول را عوض میکنه، یا موضوع محمول همونن ربط را عوض میکنه، میشه مغالطه. در همه اقسام مغالطه های به ذات و بالعرض سوری و مادی شیطان دخیل است. شیطان کیه؟ شیطان چیه؟ چجوری دخالت میکنه که آدم بعد میفهمه؟ اینا که تو معرفت شناسی نیست. غرض این است که علم وقتی علم اسلامی است که صدر و ساقش مشخص باشه، نظام فعالیش که، نظام غالیش که، سیاست هم به شرحی زد، تمدن هم به شرحی زد. الان بعضی از آیاتی که مربوط به تمدن یک ملت است، سیاست یک ملت است، کشورداری ملت است، در همین سوره مبارکه اعراف که بحثش گذشت جمع‌بندی بکنیم تا معلوم بشه ذات اقدس الهی در کدوم فاز و فضای مسائل سیاست و کشورداری رو مطرح میکنه. کی میفرماید من مواظبم ببینم چه میکنه که شما رو هم خاک بکنم؟ ما همیشه تو نوبت این ربک لبر مرساد. ما در کمینی که اگر شما به قدرت رسیدید، بی راه رفتید، شما را هم مثل گذشتگان خاک بکنیم، بی عده دیگه بیاریم. حالا که خطوط کلی توحید و معاد و نبوت عام و خاص مشخص شد، حالا بخشی از مسائلی که مربوط به کارهای سیاسی، کارهای اجتماعی یا جامعه شناسی یا کشورداری است، مراسم مراسم فرمایید. در آیه سوم و چهارم به همین سوره مبارکه اعراف، فبود اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اگه پیروی نکردید وحی خدا را، خودتون کشوردار بودید، خودتون خواستید بر اساس اندیشه خود زندگی کنید، مواظب باشید که به کم من قریه اهلکنها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. همو تاریخ ببینید، ما خیلی ها رو ویران کردیم، یا در خواب قیلوله بودن یا شب بیتوته، ما اینا از بین بردیم. این یه مطلب. آیه 4 و 5 سوره مبارکه هم اعراف بس گذاشت. بعد در آیه 34 همین سوره فرمود به رخ هر ملتی یه صعود و سقوط دارد، اینطور نیست که ابدی باشد. که آیه 34 همین سوره مبارکه اعراف این است که بل کل امته اجر فزا جا اجرهم لا یستخرون ساعتم را یستخدمون. هر ملتی، هر امتی بالاخره سقوطی دارد، همونطوری که کل نفس زائقت الموت، امم هم آجاری دارن به اصطلاح. بعضی ها که بهداشت رعایت میکنن، عمر طبیعی دارن، هم سالمن هم سالمن، بعد هم البته منقرض بشوند با یک مرگ افتخارآمیزی. بعضی که پرهیز ندارن، بدخورند و پرخورند، بیمارند و زود میمیرند، هم به سالمندی نمیرسند هم از سلامت بهره‌ای ندارند. دولت ها، ملت ها، مملکت ها، کشورها اینا هم همینطورند. اگر دولتی، اگر کشوری پرهیزکار بود، هم سالمند است و هم سالم، خوب زندگی میکنن با همن، به عمر طولانی هم دارن. وگرنه مثل افراد هم بیمارن هم کوتاه عمر. لکل امتن اجل، فیزا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون. سالمتر از امیر المومنین بیدنه میکنیم، وگرنه بدتر از حکومت اصل امیر حکومتی نبود. این دوتون علب خلق نکنید، مثل علی احدی نخواهد آمد چه رسد به بالاتر از او. اما بدتر از حکومت علی کدوم حکومت شما نشون داری که حرف او رو نشیدن؟ دستگاه او هم دستگاه ستم بود، این قصه میخورد از تعمیر. خب شما این نهج البلاغه بخونید، این دیگه اواری لعالی که نیست، که این دیگه ناسخ تواریخ که نیست، که نهج البلاغه است. نامه های از تعمیر ببینید، ببینید که درش خون کردن. خب اون روز از فرانسه تا این بخش میانه آسیا زیر نظر استمیر بود. الان که اربن اربا کردن، دولت های اسلامی به صورت 50 کشور در آمدن، اون روز یک کشور بود. تا چون بعد از فتوحات امپراتوری روم و ایران بود، هم ایران و این منطقه وسیع تحت اختیار حکومت استمیر سلام الله بود، هم تا قسمت هایی از اروپا یعنی قلب فرانسه. یکی از استونداری های حکومت علوی سلام الله علیه استونداری بصره بود. بصره و تمام فلات وسیع اطراف بصره، یک اهواز به همه منطقه اهواز، دو کرمان با همه منطقه وسیع زیر مجموعش، سه اینا جمعا یه استونداری. استوندار بصره ابن عباس بود، معاون سیاسی امنیتی و اجرایی او هم زیاد ابن ابی بود، یعنی همه کاره. نه بدتر از زیاد ابن ابی اون رو روی زمین کسی بود، نه در دسترس است امیر بود. خب زیاد ابن ابی فعال مایشا بود در استونداری بصره، از ابن عباس چه کاری ساخته بود؟ خب حضرت امیر فقط خون میخورد. این نامهاش هست تو نهج البلاغه. برای زیاد ابن ابی مرقوم فرمود که من گزارش دادن این چنین کردی، این چنین کردی، من اون چنین میکنم، اون چنین میکنم. چه کرد نسبت به او؟ و دستش بسته باشه نهج رو خون بخوره دیگه. وقتی ما میگوییم حکومت اسلامی، که قبل از هر چیزی خودمون رو بسازیم. خب یه آدمای کاسب که نمیتونن حکومت اسلامی داشته باشن، که تجربه هم نشون داد. همین که دست ما به جای رسید دیگه خودمون رو باختیم. اون بیان نورانی هست امیر درباره ما هم صادق فرمود، اینا وقتی دستشون به بیت المال رسید مثل طلحه منزود است، مثل مال حریر و مثل نعمتهای بهشت خیال کردن، در حالی که بیش از هم چیزی دیگه نبود. هر وقت این گزارش دادگاه ویژه به ما میرسد، جز شرمندگی چیزی دیگر نیست. خب پس حکومت هست امیر یعنی خونخوری خود از در. هست امیر کسی بود که غیر از پیغمبر علیه و آله و سلم نه احدی مثل او خواهد آمد، نه گذشته نه آینده. امار خود هست. حکومت او هم منشأ حکومت های زیاد ابن ابی ها بودن. یه قصه سوده همدانی مانند او بود که هست امیر فرمود، یعنی بقیه های مشکلات داشتن دیگه. خب هیچ راهی برای اصلاح مملکت نیست الا نزاهت روحانیت. روحانی که کاسب باشد حکومت، حکومت اسلامی نیست، برای اینکه کار دست اینه دیگه. اون وقت این عمدن مسلوب الحیثیه خواهد شد. به خدا هم دیگه مهلت نمیدهد که الان را آخرت آبرو رو ببره، که کسی با دین او بد رفتار کنه و در افته، این همه شهدای طیب و طاهر را نادیده ببینه، مهلت نمیده که بر باره بعضی خدا سریع حساب است و الله خزی فل حیات دنیا و آخره. فقط من بعضی را در هر دو عالم مسلوب الحیثیه میکنم، هیچ راهی برای اینکه این حکومت را به دست صاحب اصلش بدیم نیست مگر طهارت خود ما. خب فمود ولکل امتین اجر فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. بعد کم کم این به صورت کلی، اونگاه در آیه مبارکه 90-94 به بعد یه مقدار بحث رو ریستر کرده و بازتر کرده، همون به این که و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبعصای و الدراء لعلهم یدرعون. ما گاهی فشار اقتصادی به ماننده آن بادار میکنیم که اینا برگردن، تضرع کنن، ناله کنن، از ما بخواهن، به دیگری پناهنده نشن. این درباره دردها. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، بعد این مشکلاتشون را برطرف میکنیم. گاهی قیمت نفت کمه، گاهی قیمت نفت بالاست. خب الان اگه کسی بخواد گزارشگر رسانه های گروهی باشه یا نویسنده باشه یا گوینده باشه فقط همین میگه، اما کی کرد، چی کرد، آیا این عالم به الله این عالم بیرون شده شاهی دارد یا ندارد، یکی کسی هست این عالم حرف اول و آخر میزنه یا نمیزنه یا نیست. فما میازمایی، ما گاهی بالایی بریم گاهی پایین بریم، گاهی خیلی همچون خیال بکن نفت بی خود بالا رفته بالا یا بی خود آمده پایین، همون ما گاهی میازمایی زندگی اینا رو مرفه میکنیم بریم در حال رفاه چه میکنن، گاهی سخت میگیریم ببینیم در سختی و تنگ دستی چه میکنن. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه تا عفو و قال قد نسا با انا الذرا و السرا اونگاه فاخذنا بغتتن بهم لا یشعرون، دفعتن این اوضاع بر میگرده، این صعود و صعود قوت دفعی که انسان فکر نمیکرد چیه، باید ببینیم منشأش چیه. خب در آیه 96 فرمود به این که بین اعمال شما و رفاه مملکت رابطه مستقیم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم مكان يكسبون. میخواهید همه چی داشته باشید، آدم خوب باشید. آدم خوب کسی که عنصر محوریش دو چیز، یکی تا زنده از کار میکنه، یک طمع داره در تولید، دو قناعت داره در مصرف. چون قناعتی در مصرف چیزی بسیار بدیه، طمع در مصرف هم چیزی بسیار بدیه، قناعتی در تولید چیزی بسیار بدیه، طمع در مصرف هم چیزی بسیار بدیه. آدم تا زنده است باید کار بکنه. حالا اگه اهل قلم و فکر است تا زنده است فکر، نشد کار عادی. طمع در تولید که نور است، طمع در مصرف بد است. خودم تولید میکنه تا زنده است. اون حدیث رو که بارها شنیدید وجود اون پیغمبر علیه السلام بود، این کانت بید احدکم فسیلتون فستتان یقرس ها قبل انتهو مستعا فل یقرس ها فین نرهو بزارگ اجرا. همون تاره یه نهاری در دست شماست و بعد یه ساعت میمیری، خب بکارو بمیر، نگو من یک ساعت بعد میمیرم. یه کسی اهل قلم است، یه صفحه مینویسد بگی من این مطلب رو مینویسم و میمیرم، این درس رو میگم و میمیرم، این بحث رو میکنم و میمیرم. فرمود فل یغرس ها قبل ان تقوم الساعه فان له بذلک اجرا. طمع در تولید، همت در تولید از بهترین نورهای الهی است و طمع در مصرف است که زشته است. خب فرمود برو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه این مسائل تو حسینی ها و مسجد ها گفته نشه، چه اینکه گفته نمیشه، اون بیگانه نظیر مارکس و انگلس که میگفتن دین افیونه است، اونا که قرآن نخوندن، که اونا که نهج البلاغه نخوندن، که اونا مسجد دیدن، مسجد ها رو میدیدن میگفتن دین افیونه. خب راست میدی، گفتن دیگه دینی که محصولش مسجد پیر زن و پیر مرد است غیر از افیون بودن چیز دیگه نیست که. و این چه نیست که آن اونا قرآن رو باز کرده باشن. خود قرآن در همون تمام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی دهن پر کن، یه صفحه قرآن مثل مواد مخدر قاچاق بود. این مسلمانایی که در شوروی سابق روسیه کنونی میمردن، بانوان تبرک کنار جنازش یه صفحه قرآن رو به قاچاق تهیه میکردن. قرآن پیدا نمیشه در شوروی، که حالا اونا قرآن بررسی کرده باشن بفهمیدن دین افیونه. این دین را از همین زاکران و روزخونه ها و مسجد ها میافتن دیگه. خب اگه معلوم بشه که خدا هم فهمد که غیر از قرآن چی میخواد گوش بدی؟ فقط قرآن گوش بدی. بعد به خواننده ها میگن غیر از قرآن چی میخواد بخونی؟ فقر و ماتی از سر من القرآن. اونجا میگد فبعی حدیثم بعده یؤمنون، به اینا میگد فقر و ماتی از سر من القرآن. به مخاطبین میگه وقتی قرآن بخوام گوش بدید. این که مال مجلس قرائت قرآن نیست که. حالا گوش دادن، این هم تو مجلس قرائت قرآن خوندن و گوش دادن چی شد؟ یا سکولار در آمدن خدا ناکرده، یا مشکلات دیگه باره بودن. وقتی یک تفسیری در جامعه گفته می شود، به ما میگن گوش بدید ببین قرآن چی میگه، نه این عربی رو گوش بدید. فبعی حدیثن بعده یؤمنون، که تو همین سوره بارکه اعراف بود، اون وقت دیگه نه سخن مارکس است، نه سخن انگلس است، یک کسی نمیگه دین افیونه. اونگاه نه سخن از سکولار بودن است، این توهم پیش میاد که دین از زندگی مردم جداست. خب تازه دارم میفهمم. فاعترفوا بزن بهم افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون، افامنوا مكر الله ولا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون. بعد حالا زمینه حکومت زمین تشکیل میدهد. اولا يهدر الذين يرثون الارض بعد اهلها الله نشاء اصبناهم بذنوبهم ونسب على قلوبهم فهم لا يسبقون. حالا اینا که وارث زمین شدن، به حکومت رسیدن، خیال کردن به این که ما اونها رو از بین بردیم، اینا رو آوردیم، بین ما و اینا شناسنامه هست. چنین نیست. ما اگر بخوایم اینا رو هم به عذابشون و عذاب گرفتار بکنیم، اینا هم به زور بگیریم. حالا تتمه بحث بره فردا ان شاء الله. الحمدلله.